صفحه 88 و بدین سان میکوشند به یاری وزنها و آهنگهای زیبا روح کودکان را حساس و ظریف ببار آورند تا خشونت در دل آنان راه نیابد، بلکه به اندازه نگاهداری و هماهنگی در گفتار و کردار خو گیرند. زیرا آدمی در همه احوال نیازمند نظم و هماهنگی است. پس از آن کودک را به نزد استاد ورزش می فرستند تا تنش نیز نیکو بباراید و در جنگ یا هر کار دیگر به سبب ناتوانی تن از دیگران باز پس نماند و در چنگال ترس گرفتار نگردد. کوتاه سخن، هر کس به اندازه توانایی خود می کوشد تا فرزندان خود را از تربیت جسمی و روحی بهره‌مند سازد و توانگران بهتر از تهی‌دستان به این مقصود می رسند، زیرا کودکان آنان زودتر از کودکان خانواده های تنگ دست به نزد آموزگار می روند و دیرتر از آنان دست از آموختن بر می دارند. چون دوران آموزش به پایان می رسد و جوانان محضر آموزگار را ترک می گویند، دولت آنان را مجبور می سازد که قوانین را فراگیرند و مطابق آنها زندگی کنند تا خود سر و لگام گسیخته نگردند و از هوا و هوس پیروی ننمایند. همچنان که آموزگار زبان حرفهای الفبا را بر لوحی می نویسد و نو آموزان را برامی دارد که از روی نوشته او مشق و تمرین کنند، دولت نیز دستورها و قانونهایی را که زاده اندیشه قانونگذاران بزرگ است در دسترس آنان می گذارد و به آنان فرمان می دهد که در گفتار و کردار تابع آنها باشند و در فرمان روایی و فرمان برداری از آنها پیروی کنند. اگر کسی از آن قوانین سر بتابد، او را به کیفر می رسانند و چون مراد از کیفر بیدار ساختن گناهکاران است، هم در شهر شما و هم در جاهای دیگر آن را تنبیه می نامند. سقراط گرامی، با این که می بینی خانواده ها و جامعه ها به قابلیت سیاسی و انسانی آن مایه ارج می نهند و در هر فرصت می کوشند که هر فردی از افراد جامعه را از آن بهره‌مند سازند، چگونه می توانی در آموختنی بودن قابلیت تردید کنی؟ اکنون بگذار این نکته را بررسی کنیم که چرا فرزندان بسیاری از مردان نامدار از قابلیت سیاسی چنان که باید بهره‌مند نمی گردند. اگر استدلال مرا درست بدانی و تصدیق کنی که جامعه پایدار نمی ماند اگر همه افراد آن از قابلیت سیاسی بهره‌مند نباشند و اگر در آن چه تا کنون گفتم نیک بیندیشی، خواهی دید که این امر به هیچ روی شگفت‌انگیز نیست. فرض کن پیدایی جامعه و پایداری آن بسته به این بود که همه آدمیان به هنر نینواختن آشنا باشند و هر کس به اندازه توانایی خود در راه کسب این هنر گام بردارد و بکوشد تا دیگران را نیز از آن بهره‌مند سازد و کسانی را که از آن بهره‌ای ندارند سرزنش کند و از آموختن آن به هیچ کس دریغ نورزد. همچنان که امروز مردمان از آموختن قانون و عدالت به هم نوعان خود دریغ ندارند، در حالی که این اصل درباره دیگر هنرها صادق نیست، زیرا همه برانند که قابلیت و عدالت دیگران برای همه ما سودمند است. در آن صورت سقراط گرامی، گمان می‌کنی فرزندان کسانی که در نی نواختن استادند بهتر از فرزندان دیگران از این هنر بهره بر می‌گرفتند؟ هرگز، بلکه هر جوان که استعدادی بیشتر برای نی نواختن داشت در آموختن پیشرفت می‌کرد و آنان که دارای آن استعداد نبودند به جایی نمی رسیدند. و از این رو بسا پیش می آمد فرزند کسی که در آن هنر چندان مهارتی نداشت در نی نواختن به مراتب بهتر از فرزندان کسانی می شد که در نی نوازی استاد بودند. با این حال همه افراد جامعه‌ای که آموختن این هنر در آن رایج بود در مقام مقایسه با کسانی که از نواختن نی به کلی بی‌خبرند نی نوازان قابل به شمار می‌آمدند. پس تو نیز باور کن که در میان شهرنشینان کسانی هم که به عقیده تو از عدالت بی‌بهره‌اند در مقام مقایسه با وحشیان مردم خوار که بوی از تربیت نبرده اند و قانون و دادگاه نمی شناسند و هیچ نیروی آنان را به کسب قابلیت انسانی مجبور نمی سازد مردمانی عادل و قانون شناسند. نمونه آن وحشیان را پارسال فرکراتس شاعر در جشن باکوس به روی صحنه تئاتر آورد. اگر چند روزی در میان آنان به سر بری، آماده خواهی شد همه گه ظلم ها و بدی های همشهریان خود را به جان بخری. و حتی کسانی ماننده اوریباتوس و فرناندوس را نیز به دیده احترام خواهی نگریست. ولی اکنون بد عادت شده ای، زیرا در جامعه ای به سر میبری که در آن هر کس به اندازه توانایی خود آموزگار قابلیت است و این معنی از غایت وضوح از نظر تو پنهان شده. همچنان که اگر در این شهر در جستجوی آموزگار زبان یونانی برایی از یافتنش ناتوان خواهی ماند و اگر بخواهی بدانی آن کیست که هنرهای پیشه‌وران را به فرزندان آنان می آموزد، کوشش تو به جایی نخواهد رسید. تا کنون هیچ اندیشیده‌ای که آموزگار آنان کیست؟ گمان نمی‌کنم یافتن او آسان باشد، در حالی که پیدا کردن آموزگار برای کسانی که با آن فنون سر و کاری ندارند دشوار نیست. این قاعده درباره قابلیت نیز صادق است. از این رو اگر کسانی پیدا شوند که بهتر از دیگران بتوانند قابلیت سیاسی را به جوانان بیاموزند، باید قدر آنان را شناخت و من خود گمان می کنم یکی از آنانم و در آموختن آن قابلیت استادتر از دیگرانم و هنر من لااقل به مزدی که برای خدمت خود می طلبم می ارزد و به عقیده شاگردانم به مراتب پر ارج تر از آن است. از این رو همواره می گویم اگر شاگردی پس از گذراندن دوره تحصیل به مزدی که معین کرده ام راضی بود باید آن را بدهد و اگر راضی نبود باید در پرستشگاه سوگند یاد کند که ارزش درس من فلان مبلغ است و آنگاه همون مبلغ را بپردازد. پس سقراط گرامی، از راه تمثیل و استدلال بر تو روشن ساختم که اولا قابلیت آموختنی است. در ثانی شگفت‌آور نیست اگر فرزندان نیک مردان بد به بار می آیند و فرزندان بدان نیک و قابل. مثلا پسران پولیکلئیتوس که با این پارالوس و کسانتیپوس همسالند هیچ به پدر خود نمی مانند. ولی بدین جهت نباید آنان را سرزنش کنیم، بلکه باید به آینده آنان امیدوار باشیم چون هنوز در عنفوان جوانی‌اند. با این سخن پروتاگوراس خطابه دراز و پراب و تاب خود را به پایان رساند و لب فرو بست. من چنان مسحور سخنان او شده بودم که چندی چشمم به دهان او دوخته بود و آرزو می کردم باز به گفتار آید، ولی چون دریافتم که سخنش براستی به پایان رسیده است، روی به هیپوکراتس کردم و گفتم: ای پسر آپولودوروس، نمیدانی چقدر سپاسگزار تو هم که امروز مرا به اینجا آوردی، زیرا آنچه از پروتاگوراس شنیدم برای من بسیار گرانبهاست. تا کنون در این پندار بودم که نیکی مردمان نیک حاصل کوشش آنان نیست. امروز نادرستی پندار خود را دریافتم و از آن بازگشتم. تنها نکته کوچک مانده است و یقین دارم پروتاگوراس آن را نیز به آسانی بر ما روشن خواهد ساخت، زیرا او از این گره ها بسیار گشوده است. اگر کسی درباره این مسائل با پریکلس یا دیگر سخنوران گفتگو کند، از آنان همان می شنود که ما از پروتاگوراس شنیدیم. ولی اگر نکته‌ای بماند و در آن باره سؤالی بکند، مانند کتاب خاموش می مانند. نه پاسخی می دهند و نه خود پرسشی می کنند. آن سخنوران به ظرفی مثلی می مانند که همین که ضربتی بر آن بزنی به آواز در می آید و تا دست بر آن ننهی تنین آوازش قطع نمی شود. بدین معنی که اگر پرسشی کنی خطابه دراز آغاز می کنند که به زودی پایان نمی پذیرد. ولی پروتاگوراس با اینکه در پرداختن خطابه های زیبا و مفصل استاد است، این توانایی را نیز دارد که به پرسش های کوتاه پاسخ های کوتاه بدهد. گذشته از این، خود نیز می تواند پرسش هایی کند و با شکیبایی پاسخ آنها را بشنود، در حالی که بیشتر سخنوران از پرسش و پاسخ ناتوانند و کسانی چون پروتاگوراس در میان آنان اندکند. پروتاگوراس گرامی، چنان که گفتم نکته کوچک مانده است و چشم دارم که آن را نیز بر ما روشن کنی. گفتی قابلیت آموختنی است و اگر در جهان کسی باشد که من سخن او را بیدرنگ باور کنم، آن کس تویی. پس بیا و نکته ای را که به من آموختی کامل کن. یک بار گفتی زئوس شرم و عدالت را برای آدمیان فرستاد و سپس در اثنای سخن چند بار به عدالت و خیشتنداری و دینداری اشاره کردی و همه را به نام قابلیت خواندی، چنان که گویی همه آنها یکیست. نکته‌ای که می‌خواهم روشن کنی این است که آیا قابلیت واحدی است و عدالت و خیشتنداری و دینداری اجزاء آنند، یا عدالت و خیشتنداری و دینداری نام‌های مختلف برای یک چیزند؟ مشکل من همین است. توضیح حاشیه: قابلیت، رجوع کنید به فصل آپولوژی حاشیه مربوط به قابلیت و کلمه آرته. ادامه متن: گفت سقراط، پاسخ این سوال آسان است. قابلیت واحدی است و آنها که نام بردی اجزاء آنند. گفتم آیا وضع آنها نسبت به قابلیت چون وضع اجزاء چهره آدمی مانند دهان و بینی و چشم ها و گوش ها نسبت به چهره است، یا چون اجزاء قطعه های طلا به خود آن قطعه؟ در مثال دوم، چنان که می دانی هیچ جزء فرقی با جزء دیگر ندارد و فرق هر جزء با کل تنها از لحاظ کوچکی و بزرگی است. گفت سقراط، به عقیده من وضع آنها نسبت به قابلیت مانند وضع اجزاء چهره است به خود چهره. گفتم پس آیا ممکن است کسی دارای این جزء قابلیت باشد و دیگری دارای آن جزء؟ یا اگر کسی یکی از آنها را داشت، به ضروره باید همه اجزاء دیگر را نیز دارا باشد؟ گفت چنین نیست. بسیاری از مردمان شجاعند بیان که عادل باشند، یا عادلند بیان که خیشتندار باشند. گفتم پس خیشتنداری و شجاعت نیز اجزاء قابلیتند. گفت البته، خیشتنداری مهمترین جزء قابلیت است. گفتم و هر کدام از آن اجزا با دیگری فرق دارد؟ گفت آری. گفتم هر جزء اثری خاص نیز دارد. در میان اجزاء چهره، چشم نه تنها با گوش فرق دارد، بلکه اثر آن نیز غیر از اثر گوش است. چنان که هیچ یک از اجزاء چهره نه از لحاظ وظیفه به جزء دیگر مانند است و نه از دیگر لحاظها. آیا اجزاء قابلیت نیز چنانند که نه خود آنها شبیه یکدیگرند و نه وظایف آنها؟ گفت آری، چنانند. گفتم پس هیچ یک از اجزاء قابلیت شبیه جزء دیگر نیست. مثلا نه دانایی شباهتی به عدالت دارد و نه عدالت به خیشتنداری یا دینداری. گفت نه. گفتم بسیار خوب، پس بیا یکایک آنها را به یاری یکدیگر بررسی کنیم. نخست بگذار ببینیم عدالت چیز معین و مشخصی است یا نه. من گمان می‌برم چیزی خاص و مشخص باشد. تو چه می‌گویی؟ گفت من نیز بر همین عقیده‌ام. گفتم اگر از ما بپرسند سقراط و پروتاگوراس، آنچه همکنون نام بردید، یعنی عدالت مطابق حق است یا مخالف حق، من خواهم گفت مطابق حق است. تو چه خواهی گفت؟ گفت همان را. گفتم من به سؤال کننده خواهم گفت عدالت این است که کردار آدمی مطابق حق باشد. تو نیز چنین خواهی گفت؟ گفت آری. گفتم اگر بپرسد آیا چیزی هست که دینداری خوانده می شود؟ البته من و تو خواهیم گفت آری. گفت بی تردید. گفتم و اگر باز بپرسد آیا دینداری چیز خاصی است؟ هر دو تصدیق خواهیم کرد. گفت آری. گفتم اگر بپرسد آیا دینداری این است که آدمی منکر خدا باشد یا خداشناس، من از این پرسش به خشم خواهم آمد و خواهم گفت مگر ممکن است دینداری جز خداشناسی باشد؟ پروتاگوراس، تو چه خواهی گفت؟ گفت همان را. گفتم اگر بگوید پیشتر نکته‌ای گفتید که نفهمیدم. اگر درست شنیده باشم گفتید اجزاء قابلیت با یکدیگر چنان فرق دارند که شباهتی میان آنها نیست. من خواهم گفت درست شنیده‌ای، ولی خطای تو اینجاست که گمان می‌کنی من چنان گفتم، در حالی که گوینده آن سخن پروتاگوراس بود و من فقط پرسشی از او کردم. اگر آن شخص روی به تو کند و بپرسد پروتاگوراس سقراط راست میگوید، تو بودی که گفتی هیچ جزء قابلیت شبیه جزء دیگر نیست، چه پاسخ خواهی داد؟ پروتاگوراس گفت سخن او را تصدیق خواهم کرد. گفتم پروتاگوراس اگر سخن او را تصدیق کنیم و آنگاه بپرسد آیا دینداری شباهتی به عدالت ندارد؟ پس آیا عدالت مخالف دینداری است و دینداری مخالف عدالت، در پاسخ او چه خواهیم گفت؟ من خواهم گفت عدالت شبیه دینداری است و دینداری مطابق عدالت. اگر اجازه بدهی از قول تو نیز همین پاسخ را خواهم داد و خواهم گفت دینداری یا این عدالت هست یا از هر حیث شبیه عدالت. اکنون نیک بیندیش و ببین آماده ای اجازه بدهی که از قول تو چنان بگویم. گفت لازم نیست تصدیق کنیم که عدالت این دینداری است و دینداری این عدالت. به عقیده من میان آن دو فرق است، ولی اگر تو میل داری هر دو را یکی بشماریم باکی نیست. گفتم ولی روانی است بحث را با اگر تو میل داری یا هر گونه تو بخواهی دنبال کنیم، بلکه باید اگر را کنار بگذاریم و خود مسئله را بررسی کنیم، زیرا راه پژوهش جز این نیست. گفت بیگمان میان عدالت و دینداری شباهتی هست. این شباهت را میان همه چیزها میتوان یافت، حتی سفید و سیاه و نرم و خشن نیز که به ظاهر ضد یکدیگرند، از لحاظی همانند یکدیگرند. اجزاء چهره نیز که پیشتر گفتیم هر کدام وظیفه‌ای خاص دارد، از جهتی به یکدیگر میمانند. اگر این گونه همانندی معیار داوری باشد، میتوان ثابت کرد که در جهان همه چیزها ماننده همند. ولی روانی است چیزهایی را که از لحاظی خاص اندک شباهتی با هم دارند همانند یک دیگر بشماریم. از این سخن در عجب ماندم و گفتم پروتاگوراس، به عقیده تو اختلاف عدالت با دینداری چنان بزرگ است که میان آن دو فقط اندک شباهتی میبینی؟ گفت نه، مرادم آن نبود، ولی بدان گونه هم که تو میگویی نیست. گفتم این موضوع را چون خوش نداری کنار میگذاریم و به نکته دیگر که در اثنای سخن به میان آوردی میپردازیم. آیا چیزی هست که تو آن را نادانی مینامی؟ گفت آری. گفتم دانایی ضد آن است؟ گفت البته. گفتم اگر کسی به پیروی از دانش و اندیشه و خیشتنداری کاری سودمند و خردمندان انجام دهد، او را خیشتندار می نامی یا خلاف آن؟ گفت خیشتندار. گفتم آیا خیشتندار به سبب خیشتنداری چنان است؟ گفت بدیهی است. گفتم کسی را که از روی نادانی کاری ابلهانه کند خیشتندار نمی نامی؟ گفت نه. گفتم پس نادانی ضد خیشتنداری است؟ گفت آری. گفتم کار ابلهانه ناشی از نادانی است و کار خردمندانه ناشی از خیشتنداری؟ گفت آری. گفتم کاری که با نیرو کرده شود نیرومندانه است و کاری که با ناتوانی انجام گیرد ضعیف؟ گفت چون این پیداست. گفتم کاری که با سرعت همراه باشد سریع است و آن که با آهستگی صورت گیرد آهسته؟ گفت آری. گفتم پس همه کارهایی که علتی مشابه دارند شبیه یکدیگرند، و اگر علت آنها به عکس علت پیشین باشد خود آنها نیز به عکس کارهای پیشین خواهند بود؟ گفت چون این است. گفتم بسیار خوب، به این سوال نیز پاسخ بده. چیزی هست که به نام زیبایی می‌خوانی؟ گفت البته. گفتم ضد زیبایی جز زشتی است؟ گفت نه. گفتم چیزی هم هست که به نام خوبی می‌خوانی؟ گفت بدیهی است. گفتم آیا خوبی جز بدی ضدی دیگر دارد؟ گفت نه. گفتم آیا آواز زیر هست؟ گفت آری. گفتم آواز زیر عکسی جز آواز بم دارد؟ گفت نه. گفتم پس هر کدام از چیزهایی که برشمردیم تنها یک ضد دارد، نه چند ضد. پروتاگوراس سر خود را به علامت تصدیق جنباند. گفتم بگذار نکته هایی را که تصدیق کردیم بار دیگر در نظر بیاوریم. تصدیق کردیم که هر چیز یک ضد دارد، نه چند ضد. گفت آری، این نکته را تصدیق کردیم. گفتم همچنین تصدیق کردیم هر کار که عکس کاری دیگر باشد علت آن نیز عکس علت آن کار دیگر است. گفت درست است. گفتم و نیز تصدیق کردیم که علت هر کار ابلهانه برعکس علت کاریست که از روی خیشتنداری انجام گیرد. گفت آری، این را نیز تصدیق کردیم. گفتم به عبارت دیگر، گفتیم هر کار که از روی دانش و اندیشه باشد ناشی از خیشتنداری است و هر کار ابلهانه ناشی از نادانی. گفت چنین گفتیم. گفتم مراد ما از آن سخن این بود که کاری که برعکس کاری دیگر باشد علت آن نیز به عکس آن کار دیگر است. گفت آری. گفتم علت یکی خیشتنداری است و علت دیگری نادانی. گفت آری. گفتم از آن دو کار یکی عکس دیگری است. گفت البته. گفتم پس علت یکی عکس علت دیگری است. گفت آری. گفتم بنابراین نادانی ضد خیشتنداری است. گفت روشن است. گفتم هنوز به یاد داری اندکی پیش تصدیق کردیم که نادانی ضد دانایی است. گفت آری، به یاد دارم. گفتم و به یاد داری که گفتیم هر چیز یک ضد دارد نه چند ضد. گفت آری. گفتم پروتاگوراس، اکنون از این دو ادعا کدام را نادرست بشماریم؟ این سخن را که هر چیز یک ضد دارد نه چند ضد، یا این ادعا را که خیشتنداری غیر از دانایی است و این دو اجزاء قابلیتند و گذشت از اینکه غیر از یکدیگرند همانند یکدیگر نیز نیستند و مانند اجزاء چهره وظایفشان با یکدیگر فرق دارد. نیک بیندیش و آنگاه بگو کدام یک از آن دو را باید باطل دانست. هر دو را نمیتوان پذیرفت زیرا با یکدیگر سازگار نیستند. از یک سو میگویی هر چیز یک ضد دارد نه چند ضد، از سوی دیگر ادعا میکنی نادانی که یک چیز بیش نیست هم ضد دانایی است و هم ضد خیشتنداری. پروتاگوراس، چون این گفتی یا نه؟ پروتاگوراس سخن مرا با اکراه تمام پذیرفت. گفتم پس معلوم می شود دانایی و خیشتنداری یکیست، همچنان که پیشتر ثابت شد که دینداری با عدالت یکیست. پروتاگوراس گرامی، بهتر است از بحث خسته نشویم، بلکه قابلیت‌های دیگر را نیز یکایک بیازماییم. کسی که دست به ظلم می‌آلاید، به عقیده تو اندیشیده کار می‌کند و خیشتندار است. گفت سقراط، پذیرفتن چنین چیزی برای من مایه ننگ است، هرچند بیشتر مردمان آن را می‌پذیرند. گفتم با تو بحث می کنم یا با بیشتر مردمان؟ گفت بهتر است نخست بکوشی تا نادرستی عقیده مردمان را ثابت کنی. گفتم برای من فرق نمی کند، به شرط آنکه پاسخ پرسش های مرا تو بدهی، اعم از اینکه درباره آن عقیده با مردم هم داستان باشی یا نه. مراد من بررسی ادعایی است که به میان آمده، ولی در اثنای این بررسی ناچار عقیده سقراط پرسنده و پروتاگوراس پاسخ دهنده نیز در معرض آزمایش قرار خواهد گرفت. پروتاگوراس نخست بیمیلی نشان داد و گفت این بررسی دشواری‌های فراوان در بر دارد، ولی سرانجام آماده شد به بحث ادامه دهد. گفتم پاسخ این سوال را بار دیگر بده. کسی که کاری ظالمانه مرتکب می شود به عقیده تو خیشتندار است. گفت شاید. گفتم مراد تو از خیشتنداری این است که آن کس از اندیشه و خیرت پیروی می کند. گفت آری. گفتم و مرادت از پیروی اندیشه و خرد این است که او پیش از اقدام به کار درباره آن می اندیشد و رأی درست را پیدا می کند. گفت چنین می پذیریم. گفتم رأی درست رأی است که نتیجه خوب و سودمند به دست دهد یا نتیجه بد. گفت نتیجه خوب. گفتم با این سخن می خواهی بگویی که بعضی چیزها خوبند؟ گفت آری.